اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عجب امروزم طولانی شدیم، فکر نمی کردیم اینقدر طولانی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. یه ده دقیقه الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی الطیبین الطاهرین سیما الکهف الحسین مولانا الحجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. بله، این بحث ما تبع صاحب کفایه بحثیه راجع به ثواب عقاب که گفتیم، اول بحث کردیم در دیروز راجع به ثواب عقاب بر واجبات نفسیه و امروز هم بر واجبات غیریه. در واجبات غیریه خود صاحب کفایه هم میفرماید و درست فرموده که اول میاییم به سراغ عقاب. آیا بر عقاب بر ترک واجب غیری هست؟ بله، واضح جوابش نه، نیست. چرا؟ تو واضح هم که نیست ها، از اوضح واضحاته. یعنی مثلا فرض کنید وقتی که انسان یه چیزی را که شرعا برش واجبه، مثلا فرض کنید مثل نماز خوندن برش واجب، خب وقتی که ترکش کرد، خودی که ترک هم خودش کرده هم ترک جمعی مقدماتش، مقدمات هم انجام نداد، حالا یه عقاب طلب داره. یا مثلا 100 تا عقاب هم بر خود نماز که ترجمه از کل مقدمات عقاب دارد، یعنی یه واجب که آدم ترک کرد التفات فرمودید مستحق عقابای متعدد میشه یا مستحق یه عقاب میشه. اگر گفتیم که ترک واجبات غیریه خودش موجب عقابه، خلازمش این است که ما یه واجب نفسی را که ترک کردیم عقابات متعدده از بابت ترک مقدماتشون هم بشویم. یعنی میگیم مستحق مثلا 50 تا عقاب، نه، همچه چیزی نیست. کسی که یه واجبی را ترک کرد یک عقاب بیشتر طلب نداره، اونم علا ترک الواجب نفسی، مثل نماز، نماز نخونده عقاب، مستحق عقاب. اما حالا یه 50 تا مقدمه داشته اینا ترک شده، 50 تا عقاب دیگه هم میشه، ابدا چیز واضحه دیگه، که واضح البطلانه، بطلانش ضروریه. پس بنابراین از اوضح واضحات است که یه عقاب بیشتر نداریم بر ترک واجب نفسی، و واجبات غیریه دیگه ترکشون مستلزم عقاب نیست. خب این مطلب که صاحب کفایه فرموده ما هم قبول داریم، بحثی نداریم. خب حالا میاییم به سمت ثواب. ثواب آیا بر واجب غیری، یعنی اگر انجام داد یه فعلی تو مستحب، یعنی واجب نفسی است، یه 40-50 تا مقدمه داره و این مقدمات نه، اونا از بحث خارجه، چون که اون راجع به مقدمات حرامه. الان بحث مسجیه مقدمات واجب، مقدمات واجب یعنی عملی واجبه و شما وقتی ترکش میکنید مقدمات هم ترک میکنید، ترک مقدمات واجب، این محل بحثه، اون انشاءالله جداگانه میگیم. اون فعل مقدمات حرامه، اون یه مقداری بحث خارجه. خب حالا عرض کنم به خدمت شما، بیاییم سر بحث خودمون که گفتیم عقاب نه دیگه، بر واجبات غیریه عقاب نیست. ثواب چطور؟ ثواب یعنی وقتی که مثلا فرض کنید ما باید بریم مسجد که نماز بخوانیم، آقای بهرامی تشریف داشته باشی، آقای بهرامی در کار واجبی، پس بعدا ببینم شما رو خدمت برسم. باش باش برید بعدا، عنایت بفرمایید. از خونه باید لباس بپوشیم اول مقدمشه، بدون لباس که نمیشه رفت. لباس همونه بپوشیم و بریم و سوار تاکسی بگیریم، سوار بشیم بریم مسجد. عرض کنم خب اینا همه مقدمات هم. که بعدا نمازمونو بخونیم. خب آیا بر همه این مقدمات ثواب هست یا ثواب نیست؟ عرض کنم به خدمت شما، اگر باید تفصیل بدیم که صاحب کفایه هی تعبیر میکرد بحث بر سر استحقاق، اگر بحث ببریم سر استحقاق که استحقاق ثواب محل بحث باشه، حقیقتا نه، همچه استحقاقی استحقاق ثواب موجود نداره. یعنی سایه ثواب آدم استحقاق داره اگر قائل شدیم، چون ما در همون یکیش هم خواهش کال کردیم. علا فرض این که بگیم استحقاق مثل مزد، مثلا یک کارگری را که اجیر میکنن بیاد مثلا فرض کنید دیوار رو بسازه، خب حالا دیگه چند مستلب داره؟ یه مستلب داره بر ساختن این دیوار که خود عمل به واجبه. خب حالا مثلا فرض کنید اول رفته بنده خدا تیشه تهیه کرده، تیشه و ماله و نمیدونم شاهول و انواع و اقسام چیزهایی که به درد بنایی میخوره، خب اینا رو تهیه کرده، چه کرده مقدمات فراهم کرده، یعنی بابت اونا مزد میگیره، مستلب داره، یا این که فقط یک مزد بر ساختن دیوار؟ بله کدومه؟ یک مزد دیگه، نمیتونه مطالبه مزد بکنه که آقا من چقدر زحمت کشیدم، حتی تو اهواز مثلا فرد بفرمایید که تیشه نبود رفتم تا دسپول، از دسپول رفتم تیشه خریدم، چه کردم؟ چون که اونجا محل صنعت هنوزم شاید باشه تا الان، بله، کلنگ و کوپین و بیل و تیشه و اینا بازاری داشت برای خودش، میشد اونجا که اینا را میساختن، سطح استان و خوزستان میرفتن از اونجا میگرفتن. الحاصل عرض کنم به خدمت باسات شما، بله دیگه یک مزد بیشتر طلب نداره، اون مزدش هم بر همین اصل عملی که انجام داده که ساختن دیوار باشه. این عند العرف و العقلا اینطوره. در باب چیز ثواب هم همینطور. ای بخوایم بریم سراغ استحقاق، استحقاق در حد یک ثوابه، اونم راجع به اصل عمل، پس بر مقدمات دیگه نیست، امایی داره. وقتی که ما نگاه میکنیم به روایات، مثلا میبینیم داره که من مشى الى زیارت الحسین کانت له بكل خطبه ثواب حج و عمره. این بکل هر خطبه ای، یعنی هر گامی که برمیداره در مسیر رفته، این چیه؟ اینا مقدمات هم دیگه. خب خدا تفعیل کرده، عرض کنم وعده داده که بر این مقدمات ثواب کرامت میکنه. این هست یا نیست؟ چرا؟ خب اینا چیه؟ اینا یکی ممکن، بله اینا دیگه باب استحقاق نیست، اینا رو باید بگیم تفضل. صاحب کفایه آمده یه توجیه دیگه هم بیان کرده، میفرماید که اینا مثلا معمولا در رابطه با اشق الاعمال، یعنی اون روش سختش، یعنی نمیگه که اگر کسی مثلا با طیاره بره یا با ماشین بره، کسی پیاده بره، وقتی که پیاده میره اون عمل زیارتش چه میشه؟ با فرض این که پیاده میره اشق الاحوال میشه، افضل الاعمال احمزها هم داریم، بله اجا که داشتیم قبوله، اشکال نگر، افضل الاعمال احمزها. این سختی در مقدمات صدق میکند، سختی که بر خود ذل مقدمه، یعنی اختیار کرده زیارت امام حسین را با روش سخت و صعبش، تحمل مشقت در راه خدا، و از این بابت افضل الاعمال احمزها برش صدق میکنه، یه ثوابی گیرش میاد از این بابت. توجه فرمود، اینم توجیه خوبیه. محقق عراقی فرموده که اگر انسان که شروع میکنه به انجام مقدمه از همون موقع نیت بکنه، نیت بکنه که من این مقدمه را انجام میدم به خاطر چه؟ به خاطر اینکه به ذل مقدمه برسم. یقصد و بهت توسل الی ذل مقدمه، از همون موقع دیگه محسوب می شود، عرض کنم به خدمت شما، به اینکه در حال امتثاله، امتثال واجبه یا امتثال مستحبه، یعنی امتثال از اون مقدمات دیگه صرف میکنه. یا مرتبه مقدمات را بی حواس و غافل انجام میده یا به اهداف دیگه، نه اون چیزی نیست. اما یه مرتبه که شروع کرده از نجف حرکت به سوی کربلا به قصد اینکه خودش رو برسانه به زیارت سید الشهدا، از همین حالا که شروع کرده محقق عراقی میفرماید که صدق میکند که مشغول امتثال شده، یعنی امتثال ذی المقدمه، امتثال ذی المقدمه که زیارت سید الشهدا است، از الانی که شروع کرده به رفتن صدق میکنه که داخل شده در امتثالش. بله هم همینطور هم داری، ولذا بنابراین هم ثواب گیرش میاد. اینا راه های مختلفی است. البته بعد ممکنه الان مناقشه بکنیم که شروع امتثال ذی المقدمه صدق نمی کنه، ذی المقدمه خود زیارت الحسینه، اینا مقدماتشن، مقدمات مغایرن با خود عمل، اینا قابل مناقشه است. اما از باب تفضل، نه از باب استحقاق، از باب تفضل، سباب تفضلی هیچ اشکالی نداره و وجود هم داره. عرض کنم به خدمت شما دیگه، یه بحث دیگه صاحب کفایه داره که در رابطه با عقاب، که اگر ترک مقدمات بکنه، مقدمات عمل واجبی را، عالمن عامدن که میدونه از همین حالا که دیگه ترک میکنه عاجز میشه از انجام ذی المقدمه و عمدن این کار را میکنه، صاحب کفایه میفرماید که از همون موقع مستحق عقاب میشه. از همون چطور؟ این بر مبنای خودش خیلی واضحه، چون مبناییشون قبح تجریه و تجری را علت تامه میدانه برای عقاب. خب کسی که مقدمه را ترک میکنه و میدانه که دیگه عاجز میشه و این واجب از دستش میره، خود یه متجریه، متجری که شد استحقاق عقاب هم از همون موقع داره، این طبق این مبنای خودش. اما طبق مبنای شیخ که تجری را علت تامه نمیدانه، فقط قبح فاعلیه، نمیتونیم بگیم عقاب از همون موقع، مشکله. توجه فرمودید، خواهی نام یه بحثایی. حالا بیم به سراغ بحثی که آقای پاکباز مطرح کردن. عرض شود به خدمت باسات شما، ما مثلا میبینیم که خب یه در باب اعمال محرمه، مقتضای قاعده اینه که لعنت و عقاب و مؤاخذه همه بر خود عمل حرامه، درست شد؟ در مقدمات چی؟ نه، ربطی به مقدمات نداره به حسب ظاهر، ولی ما در زیارت عاشورا میخوانیم ولعن الله امتا اسرجت و الجمت و تهیأت و تنقبت لقتالک یا ابا عبدالله. یعنی چه؟ یعنی خود قتال به جای خود، اینایی که رفتن زین گرفتن درست کردن برای اسبشون، اسرجت و الجمت لگام، لجام گرفتن برای اسبشون، و تهیأت و تنقبت، نقاب یعنی چیزی بوده مثل یه سپری، البته پیش غیر سپر بوده، سپر آهنی بوده، اینا یه جنس دیگه بودن که بهشون میگفتن نقاب، نقابی بودن که به دست میگرفتن جلوی خودشون که باز مثلا جلوی اسلحه دشمن گرفته بشه. خب و تنقبت، این رفتن نقاب تهیه کردن، لقتال که یا ابو عبدالله. خب الان اینجا لعنت بر چیه؟ بر مقدماته. این را پس ما داریم. خب این مقدمات خب حرام نیستن، خب اونا مقدم حرام، اون ذل مقدمه است، اینا مقدمه شن، پس چطور لعنت شدن به خاطر انجام مقدمات؟ و حالا اونچه حرمت نفسی در این مقدمات نبود، این آدم یه لجامی برای اسبش میخره، یه زینی برای اسبش میخره، آبی حرمت نفسی که نداره. تجبر میده ما لعنت شدن. اسرجت و الجمت و تهیت و تنقبت لقتال کیاباب. در قضیه خمر هم یه همچه چی داری؟ خدا لعنت کرده است در مورد خمر 10 طائفه را. اولی کیه؟ غارسه ها، اون کسی که درخت انگور را غرس میکنه به قصد این که یتخذ منه شرا الخام. حالا این چه میشه؟ اینا را چطور درست بکنیم؟ اینها به واسطه این، اما در قضیه اون یکی مال موارد زیارت عاشورا، اونا از بابت این است که از همون موقع که این اعمال را با نیت انجام میدادند داخل بودن در ناسبی بودن، دشمنی عداوت اهل بیت، این مظهر عداوت، چون نیتشون این بود و رفتن مردم چقدر پول دادن، بازارها شب ها هم کار میکردن، بازارهای کوفه شب هم کار میکردن، روز تنها بس نبود، شب تا صبح. موقعی که 30,000 نفر یا 70,000 نفر میخواستن روانه بشن، شب و روز این ملعونها و این خبیثا کار میکردن، کار میکردن برای همین ساختن نمیدونم شمشیر و نیزه و سپر و چه و چه و چه. اینها به این قصد که بود، اینها التفات برن مصادیق عنوان ثانویه، یعنی اون عنوان دشمنی اهل بیت و عنوان ناسبی بودن و عنوان محاربه با امام، اون که کاسبایی که می ساختن که بله اونا معاون معین علی الاسم، خود اینا که تهیه می کردن مرتب مقدمات برای فعل خودشون انجام می دادن. غرض این است که بله اینا همشون داخلن در اون و ملعونیتشون از این بابته، چون که تمهید مقدمات برای حرب امام، محاربه با امام معصوم داخل میشه در عنوان اظهار العداوه و النصر لائمه الهدى، این از اکبر کبائره، بالاترین فسقه. توجه فرمودید که حتی از اون مقدماتش کفره. به عقیده ما یکی از وجوه کفر عبارت چون که ونا و ان الله لم يخلق انجس من الكل و ان الناس بلنا اهل البل انجس من الكل، و ناسبی ها هم نجسه. چرا؟ چون که از طوائف کفارن، ملحقن به کفر، با اینکه منکر خدا نیستن، منکر پیغمبر هم نیستن، اما چون که محاربه با امام معصوم کفره. میگم خود جواب آسیب نصرتی که دادم من اینو گفتم، اون تعاون 2 نفرن، این اون کاسبی که اون کار انجام میده، کی میخواد بره کربلا به جنگ، این یکیه که مشتریه، اون فروشنده معینه، اما خودش که خود این مشتری که این برای خودش تهیه میکنه، این یعنی این لجام را میخره، این سپر میخره، این شمشیر میخره، این که معین نیست، این خودش آدم خودش معین خودش خونه میشه، اون اعانت اینه که شخص دیگری کمک میکنه به آقا، اما خودش که مقدمات فراهم میکنه چه؟ اینا مقدمات حرامه. یه بایع داریم، یه مشتری داریم، بایع معینه، اما خود مشتری که میخره که بره مثلا کربلا به جنگه، این چه؟ این عنوان معین نیست، این تهیه مقدمات میکنه، خودش تهیه مقدمات میکنه علی الحرام، داخل در عنوان محاربه با امامه و عنوان نسبه، نسبه اهل بیته. و صلی الله علیه.